برسه، باز میرسیم به همون جایی که هیچ حمایتی انجام نمیشد، چون ما میدونیم که این کوچکسازی به واسطه اینکه یک کمی پسنداز کنیم، این همه خرج دولت بالا نباشه، اتفاق داره میفته و در این مؤسسه هیچ خرج بالایی برای این هنرمندان مصرف نمیشه مگر مخارج معنوی که به واسطه جناب آقای عظیمی که مدیر مؤسسه هستن و 12 نفر کارمندشون، که واقعا من فکر میکنم مثلا یه وقتایی که خب من الان تو این فضای هنری هستم، قبول میکنم که تو ایرانم، خب ولی وقتی که وارد مؤسسه میشم یا با مؤسسه به جایی وارد میشم، احترامی که به من گذاشته میشه، حمایتی که از من میشه از لحاظ معنوی، از لحاظ قدردانی، به نوعی هست که من فکر میکنم تو ژاپنم، چون واقعا بچه ها رو همیشه در حال به حساب اون حرکت های بله احترام آمیز میبینم، همش در همه حالی واقعا این رو میبینم که اصلا در جایی که من به هر حال پیرم، اخلاقم تندی میکنه، حساسم، چیزایی بنبر میخوره، اذیت میشم، پام پیچ میخوره، واقعا از خونه وادمون بهتر و بیشتر از ما حمایت معنوی میکنند. اگر دولت میخواد کوچک سازی بکنه، من زمان مدیریت قبلی هم در رادیو که داشتن کوچک سازی میکردن، یک نامه نوشتم به مدیر قبلی و از طریق خانم آبروانی دادم که این نامه رو بدن. نوشتم اگر شما مدیرها رو کم بکنید، که متاسفانه واسه هر 4 کارمند یک مدیر وجود داره، چون شده یه بخشی، به هر حال اون بخش باید با مدیر بگرده، بعد واسه اون مدیری مدیره کلی وجود داره، اگه اینا رو کم بکنید، باور کنید که خیلی کوچکسازی انجام میشه، چون هر کارمندی 1200 1500 میگیره، هر مدیر جزئی 7 تومن میگیره، هر مدیر کلی 15-16 تومن تا 18 تومن قانونیشه که میگیره. اگر شما بتونید این مدیرها رو یه خورده کم کنید، از هر مدیر انگار 10 کارمند کم کردید. واقعیت اینه که من همین چند روز پیش، 3-4 روز پیش در فضای مجازی گزارشی رو دیدم که چندین روزنامه و مجله و نشریه رو اعلام کرده بود که رقمهای نجومی از دولت و وزارت ارشاد دارن کمک میگیرن، ولی وجود خارجی ندارن، روی دکه هیچ روزنامه فروشی تا حالا اسمشون دیده نشده. دولت اگر میخواد کوچک سازی بکنه، به جای اینکه یک درخت زیبای به بار نشسته که 900 هنرمند حامیش هستن، 450 هنرمند از خودشون مایه گذاشتن و نامه نوشتن، مقاله نوشتن، دلایل خودشون رو برای عدم این ادغام بیان کردند، فکر میکنم که اگر همونا رو کوچک بکنن، اونقدر به نفعشون خواهد شد که به این مؤسسه اشاره ای هم نخواهد کرد.
خیلی سپاسگزاریم از شما، از شما عزیزان، به خاطر سخنانی که داشتید سپاسگزاریم. یه مجال کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیریم، مجددا با ادامه بحث در خدمتتون هستیم. خب شنوندگان عزیز، با برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه همونطور که پیگیر هستید بحث ادغام مؤسسات به خصوص مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ذیل بنیاد رودکی در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در حضور عزیزانی هستیم، آقای دکتر علی پویان از هنرمندان با سابقه و پیشکسوت تاد، خانم صفا آقاجانی از هنرمندان شناخته شده عرصه بازیگری صدا و تصویر، و آقای عباس عظیمی مدیر عامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت. آقای عظیمی، یه سوالی پیش میاد برای حالا من نوعی به عنوان یک فعال رسانه‌ای که خب تو بدنه ارشاد هنرمندان میتونن اطلاع نداشته باشن، یعنی وارد این بحث و گفتگو اصلا حالا نشن و نیازی هم نیست که وزارت ارشاد تو رده مدیریتی بخواد حالا این گفتگو رو در ابتدا با هنرمندان داشته باشه، ولی با خود شما که به عنوان مدیر عامل مؤسسه هستید بالاخره باید این گفتگو شکل گرفته باشه که آقا ما میخوایم این چابک سازی رو انجام بدیم، میخوایم این ادغام رو انجام بدیم، نظر خود شما چیه؟ بالاخره این گفتگو و این طرح بحث و مسئله با شما انجام شده یا نه خود شما هم در یه عمل انجام شده قرار گرفتید؟ خیلی دوست داریم رو راحت بگید، اگه واقعا نبوده بدونیم که خب خیلی فرق می‌کنه. دکتر پویان درسته عرضه بنده، اگر این نباشه خب اصلا نگاه کارشناسی یعنی وجود نداره، یه تصمیم گرفته میشه باید بقیه تابعش باشن و اجرا بشه.
خب البته تا این لحظه که به صورت رسمی نه صحبتی شده راجع به این قضیه و نه طرف مشاوره در خصوص این موضوع ادغام بودم، ولی خب به نظرم میاد که قرار این اتفاقات بیفته. حالا کی و چجوری باشه؟
بعد از تصمیمی که گرفته شده
چون هنوز نتیجه‌ای گرفته نشده، طبق گفته مسئولین وزارت خونه هنوز تصمیمی گرفته نشده. اخیراً آقای دکتر کارندیش معاون محترم وزیر در جمع هنرمندان گفتن که یه تعداد از هنرمندان پیشکسوت حالا انتخاب بشن به عنوان نماینده جمع که توی جلسات حضور داشته باشن. حالا اون جلسات تو چه سطحی هست من نمیدونم، ولی قرار بر این شده که بعد از این اتفاقات هنرمندان حضور داشته باشن، مسائل به صورت شفاف بهشون اطلاع رسانی بشه و اونا بتونن اون هفت نفر، حالا گفتن هفت نفر، منعکس بکنن به سایر پیشکسوتان. من هنوز بدبینانه به موضوع نگاه نمی کنم، منتظرم ببینم اون کارشناسی که مد نظر هست درست انجام بشه. من خودم حداقل 4 سال در معاونت هنری مشاور آقای دکتر شاه‌آبادی بودم و حوزه‌ای بود که تقریبا اون تعاملات رو با تمام سطوح مدیریتی در معاونت هنری داشتم. عملا شناخت بسیار دقیقی از اجزای معاونت هنری، مؤسساتش، بنیاد رودکی دارم و فکر میکنم میتونم به عنوان یک کارشناس که از همه اون حوزه ها کاملا مطلع در خدمت دوستان باشم که اون تصمیم گیری و اون کارشناسی از لحاظ درست بودنش، حالا تصمیماتی که میخوان بگیرن، بتونه به اون واقعیات نزدیک باشه. خودم احساسم اینه که بنیاد رودکی نیاز به کمک داره، یعنی واقعا از گذشته تا الان وقتی رصد میکنیم شرایط بنیاد رودکی رو، به هر صورت دچار مشکلاتی بوده و نیاز به کمک داشته. من فکر میکنم الان مؤسسه هنرمندان پیشکسوت شرایطی رو داره که هم نگاه ارباب رجوعش که خود هنرمندان پیشکسوتان به این قضیه یه نگاه مثبته، و هم این که از آب و گل در اومده به قول خودمونی، یه جورایی مسائل و مشکلات بودجه‌ایش و اداریش حل و فصل شده. مؤسسه‌ای که واقعا الان شاید بگم من وقتی کارو شروع می‌کردم در 7 سال گذشته یه سری نکات برای من جلب توجه میکرد. این که پیشکسوتان چون در دوره رژیم گذشتم کار کردن، کار هنری کردن، یه سری علائم و یه سری نکاتی میگفتن راجب آدمایی که از اون دوره آدمای مثبتی بودن، و من فکر میکنم که دائما از چند چهره حرف میزدن که مربوط به عوامل حالا رژیم گذشته بودن و به نیکی از اونا یاد میکردن که اینا آدمای خوبی بودن، و خب به هر صورت این خیلی مهم بود برای من که در دوران 40 سالگی انقلاب دوستان از یه مؤسسه، یه تشکیلاتی یه حرفی بزنن که نکته مثبتی توش باشه. و امروز فکر میکنم نه من به عنوان مدیر این مؤسسه میخوام یه حرفا رو بزنم، ولی فکر میکنم که پیشکسوتان ما یک شرایط جدیدی روبرو شدن که حداقل اگر میخوان امروز بعد از 40 سالگی انقلاب یه مثال بزنن که آقا اتفاق خوبی افتاده، همین مؤسسه هنرمندان پیشکسوته، مؤسسه‌ای که خودشون حمایتش کردن، مؤسسه‌ای که خودشون دوست داشتن باشه و نسبت بهش تعصب خاصی دارن. امکان نداره شما متاسفانه، حالا تفکراتی میگه که من ممکنه دارم به پیشکسوتان عزیز خط میدم که بیان در مخالفت با این مؤسسه حرف بزنن، در حالی که این توهینه، یه نوع توهین به شعور پیشکسوتانه که فکر میکنن که اینقدر راحت تحت تاثیر حرف کسی قرار میگیرن. واقعا من فکر میکنم توی این شرایط هر چی با ظرافت، بدون اینکه شتاب زدگی داشته باشیم، بدون اینکه بخوایم عجله کنیم در اینکه این فرایند ادغام رو خیلی سریع پیش ببریم، به جوانب امور فکر کنیم و فکر کنیم که این ادغام در نهایتش چه منافعی برای هنرمندان پیشکسوت خواهد داشت، چه منافعی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد داشت، و در نهایتش تصمیمی که به ادغام ختم میشه نهایتش خدای نکرده ضرر و زیانی برای نظام جمهوری اسلامی نداشته باشه، چون به هر صورت این بزرگواران اعتماد کردن. من فکر میکنم 900 هنرمند پیشکسوت کم سرمایه نیست که از یه مؤسسه‌ای دارن دفاع میکنن که اون مؤسسه مربوط به نظام جمهوری اسلامیه، مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه، وابسته به دولته، دولتی که شعارش تدبیر و امیده، قاعدتاً باید برای امیدی که ایجاد شده تدبیر بکنه. و من امیدوارم این اتفاق به درستی انجام
من
باشه.
من یه جمله خیلی کوچولو بگم. اگر قرار بود که جایی کسی به ما خط بده، این همه انتخابات صورت میگیره و هممون میدونی که حضور هنرمندان حداقل چهره در این انتخابات چقدر مهمه. اگر قرار بود کسی به ما حق بده، برای یه همچی چیزایی خط میدادن و ما به باور خودمون عمل نمی کردیم. خیلی حرف زشتی میزنن اونایی که فکر میکنن کسی میتونه به ما خط بده.
همیشه متاسفانه از این بحث ها هستش، وقتی که یه اعتراضی اتفاق میفته همیشه یه جریانی هم هست که میخواد اعتراض رو کمرنگ کنه. به خاطر همینه دکتر پویان تو این زمینه شما صحبتی دارین؟
اصلا به خدمتون
این که بدون این که بخواد مشورتی بدون این که اصلا بخواد مطرح بشه
خیلی این میخوام صحبت کنم.
البته تو تئاتر ما خیلی اتفاق افتاده اینجوری.
به قول مورخین، دانشمندان و فلاسفه، تاریخ رو آیندگان می نویسن، ولی تاریخ رو در همین نسل خود این نسل می سازه. هر نسلی تاریخ خودش می سازه، هرچند آیندگان اونو می نویسند، ولی سازنده تاریخ نسل دیگه. من فکر میکنم که با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که مجموعه هنرمندان عضو مؤسسه هنرمندان پیشکسوت وجود داره و از این پتانسیل خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد در جهت فرهنگ سازی، قرار نیست که هنرمند دعاگو سناگوی کسی باشه، قرار فرهنگ خودش بسازه در عصر خودش و در نسل خودش. فرهنگ سازی مهمترین اصله. اصلا شما در نظر بگیرید که وقتی میان راجبه یک هنرمند صحبت میکنند، اولین آماری که میدن کار تأثیری که این هنرمند در جامعهش گذاشته، در هر رشته ای از هنر چه تأثیری گذاشته، میشه فرهنگ، چقدر فرهنگ سازی کرده، چقدر تونسته یک پیام بسیار محکم، استوار و پیشبرندهی داشته باشه برای این جامعهش. خب همه هم همینطورن. من نمیخوام اختصاصا بگم تئاتر، سینما، نمیدونم نقاشی، موسیقی، گرافیک، همه هنرها. شما وقتی که تشریف میارید در یک مجمع عمومی که ما در مؤسسه پیشکسوتان داریم که اخیراً هم داشتیم، شما وقتی چهره ها رو نگاه میکنید، هر کدوم از اینها اصلا قابلیت مقایسه و معیار گذاری و ارزش گذاری و ارزشی با مادیات ندارن. پشتوانشون تمام این انرژی، احساس و فکریه که به خلاقیت تبدیل شده. این خلاقیت رو شما میدونید، اون هنرمند میدونه، اون هنرشناس میدونه، دیگری نه. تصورش این است که یه چیزی باید مادی ظاهری باشه و تعداد زیاد باشه، چون اصلا در هنر، اینو که من دارم میگم درس دارم پس میدم، در هنر تعداد آثار هنر نی هنری نیست که در واقع اون صاحب هنر رو به اون مقام و منزلت و جایگاه میرسونه. کیفیت مهمه، با چه کیفیتی این عرضه هنر کرده. ممکنه تعدادش خیلی کم باشه ولی خیلی حرف گویا داره، خیلی در واقع با کیفیت این کار ارائه داده شده و ماندگاره. به همین دلیل این که ما به اتفاق و دیگرانی که کنار ما هستن، اونها هم متفق هستن که کار کارشناسی اصلا در محدوده زمان نمی گنجه که ما با عجله بگیم تا پایان سال 98 بعد یه اتفاقی باید بیفته، یه اتفاق باید شکل بگیره، اصلا همچی چیزی نیست. این تعجیل از اون ورش تأثیر بسیار منفی خواهد داشت. یعنی شما با این آماری که جناب عظیمی فرمودند، یعنی 900 هنرمند پیشکسوت، این رو شما با تمام هواداراشون، تمام کسانی که عاشقانه کار اینا رو نگاه میکنن، میبینن، میشنوند، بخش موسیقیشو میشنوند، اینا رو که در نظر بگیرید، یک خاکستر سرد و نومیدی و یأس ایجاد شده برای تمامی اینها. ما صرفا به اتقان به عنوان این که نمیدونم، حالا اولا خیلی زیبا گفتن استاد آقا جانی، مگه هنرمند تحت تأثیر این حرفای در واقع شعاری که قرار نمیگیره؟ اگر این باشه پس اون هنر در هنر اون باید تشکیل کرد. هنرمند مستقله، فکر میکنه و انتخاب میکنه. بعضی وقتا هم انتخابش حتما انتخاب اکثریت نیست، چون اصلا قرار نیست که حتما دنبال رو اکثریت هم باشه. حداقل که قبولش نداشته باشن به عنوان یک تفکر مستقل پل خودش نگهش میداره، چون بهش باور داره، چون ایمان داره. اگر هنرمندی به کارش ایمان نداشته باشه هیچ اثر هنری خلق نمیشه. این شعار نیست، این واقعیتیه. تو باید باور کنی که انتقال بدی. وقتی در قالب یک نقش رو، چون بحث تئاتر در قالب یک شخصیت قرار میگیری، اون شخصیت اول باید خودت باور داشته باشی که باید بتونی اونو انتقال بدی به مخاطبت، اونم باور کنه. در واقع این اتفاق این هست. به همین دلیل من تا اینجا حالا زیادم نمیخوام تمامی اون چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده رو بخوام راجبش نظر بدم، ولی تا اینجاش این کار یک کار غیر کارشناسی، اصلا کارشناسی هم اگر شده کاملا ناقصه. سوالی که شما مطرح کردید سوال بسیار اساسی بود که آیا از متولی این امر، یعنی آقای عباس عظیمی که همه او رو میشناسن، نه به نام به عمل کرد میشناسن، آیا از اون اصلا سوالی شده؟ آیا ایشون رو، ببخشید من شاید قشنگ نیست ولی این کلمه الان نمیتونم بهتر از این پیدا کنم، ایشونو به بازی گرفتند؟ به بازی خواهند گرفت؟ چون ایشون تفکرش، تصمیمش، تصمیمی که ناشی از شناخت این عقبه در واقع اعضایی هست، این اعضایی هست که در پشت این قضیه قرار دارن.
نمایندگی میکنن شما رو دیگه،
ایشون اصلا حرف خودشون نیست، چون ایشون شناخت دارن، روی تک تک هنرمند شناخت دارن. اینجا دیگه بحث فردی به نام آقای عباس عظیمی دیگه مسئله پیش نمیاد. اینکه این آدمی که با این شناخت داره این کنار بذاره بعد چه اتفاقی میفته؟ به همین دلیل من فکر میکنم آقای دارایی، ما حتما نباید بسنده کنیم به اینکه صرفاً این نشست ها که خیلی هم موثره. من به شخص از شما و از کسانی که با عصبانی این نشست شدن تشکر میگم به سهم خودم، ولی اصلا نباید به این بسنده کنیم. خیلی اتفاقات دیگه باید بیفته، اطلاع رسانی بشه. کاملا بایستی این کار کارشناسانه و در این حال با تجربه و علم باش برخورد بشه. در غیر این صورت مطمئن باشید که یک ویرانه ای از اون بنایی یا از اون نهالی که الان دیگه سرو قامت شده، اینو ویران میکنن، اونو از تیشه میزنن و آخرش چی جایگزینش میشه؟ اتفاقی نخواهد افتاد.
درست. خیلی سپاسگزاریم از شما دکتر پویان. خب مجال برنامه ما تا پایان دو سه دقیقه بیشتر نخواهد بود. آقای عظیمی، خانم آقاجانی، یه جمع‌بندی رو اگه مایلید در مورد همین صحبتایی که رای شد داشته باشیم، ولی خب هفته آینده به خاطر اینکه موضوع مهمیه حتما با همین موضوع برنامه پرده آخر رو ادامه میدیم. فقط الان در عرض 2 الی 3 دقیقه جمع‌بندی از سخنرانی.
دو سه دقیقه من یه لطیفه کوچیک بگم خدمتتون. در زمان کودکی شما اوایل انقلاب تلویزیونی برای برنامه کودک یک کارتون نشون میداد که موسیقی تیتراژ شروع کار زده میشد، بعد دو نفر سرخپوست می اومدن هونگا هونگا هونگا، بعد میگفتش که من رئیس قبیله، اون یه نفر لاغره هم نشون میداد میگفت اینم جمعیت. و واقعیت اینه که این مؤسسه با راهبری اولا هیئت امنایی که داره، دوما هیئت مدیره‌ای که داره، و سوما که خودش اولنه با مدیریت آقای عظیمی و 12 نفر جمعیتی که داره، این مؤسسه رو به یک قبیله بزرگ واقعا تبدیل کردند که اهالی این قبیله امروز این استقلال رو خیلی دوست دارن و شدیداً ازش حمایت میکنن.
سپاسگزارم. آیا از این شما
خواهش میکنم. من جا داشت قبل از این حرفا آمار هنرمندان پیشکسوت حوزه تئاتر رو بگم.
حالا مایلید میتونیم هم تو برنامه بعد هم الان اگر فکر
کنید. حالا میخوام پس درصدی بگم. حالا ما چون معمولا حوزه سینما و حوزه تئاتر رو تقریبا میشه گفت اکثر هنرمندان پیشکسوت در دو حوزه کار مشترک کردن، تا الان 252 نفر هنرمند داریم که در حوزه تئاتر و سینما کار کردن، که از این تعداد 213 نفرشون مردن و 39 نفرشون خانم‌ها هستن. فکر میکنم یه چیزی بالای 25% از اعضای مؤسسه را حوزه نمایشی و سینما تشکیل میدن و به نظر میاد که حوزه خیلی مهمیه، هرچند در مؤسسه هنرمندان پیشکسوت هیچ حوزه‌ای، هیچ از لحاظ هنری هیچ گروهی بر گروه دیگه هیچ برتری ندارن. و امیدواریم که با صحبتایی که امروز اینجا شد دوستان یک تدبیر بهتری بیاندیشن که به یک نتیجه عالی تری برسن.
من یک لحظه فقط یه جمله بگم.
خواهش
می‌کنم. من امیدوارم که قبل از اینکه به ویرانی فکر کنیم به آبادی و آبادانی بیاندیشیم، اندیشه کنیم.
متشکرم از شما عزیزان. از شما شنوندگان همراه پرده آخر هم سپاسگزاریم. تا هفته آینده و برنامه دیگه، خدا نگهدارشون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب عزیزان شنونده، اینجا تهران رادیو گفتگوست و شما شنونده بخش دوم برنامه ها هستید. میان برنامه پندانه اختصاص داره به حکایت های گلستان سعدی. دعوت میکنم بشنوید و استفاده بکنید از پندهای این حکیم دانا.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امین فروغی. پادشاهی با غلامی عجمی در کشتی نشست و غلام هرگز دریا ندیده بود و مهنت کشتی نیازموده، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. چندان که ملاطفت کردند آرام نمی گرفت و ملک را عیش از او منغص شد. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود. ملک را گفت اگر فرمایی من او را خاموش کنم. گفت غایت لطف باشد. بفرمود تا غلام را به دریا انداختند. باری چند غوطه خورد، مویش گرفتند و سوی کشتی آوردند. دست در خطام کشتی زد، چون برآمد به گوشه ای بنشست و آرام یافت. ملک را پسندیده آمد. گفت در این چه حکمت بود؟ گفت اول مهنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی دانست. همچنین قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید. معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. بوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. تکرار میکنم. بوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. فرق است میان آن که یارش در بر با آن که دو چشم انتظارش بر در.
خب عزیزان، از حکایت‌های گلستان سعدی بود که شنیدیم. انشاءالله که شما هم سیری داشته باشید در ادبیات کشورمون، نه فقط گلستان که بوستان رو هم تورق بفرمایید و استفاده بکنید. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست. نظرات خودتون رو راجع به برنامه های این شبکه رادیویی با شماره تلفن 162 در میان بگذارید. 30,000-10,35 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. میتونید از این طریق هم نظرات